بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود از تحقیقات تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده حمله به سفارتخانه این کشور در بلگراد، پایتخت صربستان را محکوم کرد. سربهای بوسنی تهدید به اعلام استقلال کردند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری نگاهی داریم به آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. در ادامه این بخش خبری هم با برنامه دیدگاه‌ها از همکارم فریدون زرنگار در خدمت شما خواهیم بود. ابتدا نگاهی به تازه‌ترین خبرها. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همزمان با هیئت مدیره آژانس و شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. آقای البرادعی در گزارش خود گفته است ایران به پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش پاسخ داده، اما از پاسخ به پرسش‌های مربوط به تحقیقات درباره کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک نصب می‌شوند و نیز گزارش و ببخشید و نیز آزمایش با مواد منفجره با حساسیت بالا خودداری کرده است. آقای البرادعی عدم پاسخ به پرسش‌های یاد شده را موجب نگرانی شدید خواند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در کنفرانس خبری جمعه شب گزارش آژانس را سندی دیگر از حقانیت دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی عنوان کرد و آن را پیروزی برای ایران دانست. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفته شده جمهوری اسلامی در حال آزمایش سنتریفیوژهای جدیدی است و روند غنی‌سازی اورانیوم را در ایران متوقف نکرده است. در همین حال فرانسه و بریتانیا ابراز امیدواری کردند پیشنویس قطعنامه ارائه شده درباره برنامه هسته‌ای ایران هفته یا آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. آمریکا روز جمعه حمله به سفارتخانه این کشور در بلگراد، پایتخت صربستان را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده از عدم اقدام مناسب پلیس صربستان برای جلوگیری از این حمله ابراز ناخرسندی کرده است. روز پنجشنبه در بلگراد در پی تظاهرات اعتراضی نسبت به استقلال کوزوو، سفارتخانه آمریکا مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تدابیر امنیتی پلیس صربستان در زمان حمله به سفارتخانه آمریکا کافی نبوده است. شورای امنیت سازمان ملل هم این اقدام را محکوم کرده است. در همین حال نمایندگان سربهای بوسنی با تصویب طرحی در پارلمان آن کشور تهدید کردند در واکنش به اعلام استقلال استان آلبانیایی نشین کوسوو از صربستان، آنها نیز درباره اعلام استقلال سربهای بوسنی همه پرسی خواهند کرد. این طرح با اکثریت آرای نمایندگان سربها در پارلمان بوسنی تصویب شد. نمایندگان مسلمان و کروات ها در این رأی‌گیری شرکت نداشتند. پلیس عراق میگوید در حملات روز جمعه دست کم 12 نفر کشته شدند. انفجار انتحاری در امیریه در 40 کیلومتری غرب بغداد 4 کشته بر جای گذاشت. در انفجار 3 اتومبیل در بغداد و تکریت هم 8 نفر کشته شدند. در همین حال ارتش آمریکا گفت سربازان عراقی روز جمعه 15 جسد را در 30 کیلومتری شمال بعقوبه پیدا کردند. و کمیسیون اروپا روز جمعه گفت لهستان و رومانی به سوال‌های کمیسیون درباره بازداشتگاه‌های مخفی آمریکا در این کشورها پاسخ نداده است. فرانکو فراتینی، کمیسر حقوقی و امنیتی اتحادیه اروپا، در ژوئیه گذشته از رومانی و لهستان خواسته بود درباره یافته‌های اتحادیه مبنی بر وجود زندان‌های مخفی آمریکا در کشورها در این کشورها به تحقیق بپردازند. بر اساس یافته‌های پارلمان و شورای اروپا، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA برای بازجویی از مظنونان تروریست در رومانی و لهستان بازداشتگاه‌های مخفی دایر کرده بود. ساعت 9:05:27 است. به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا طبق معمول هر هفته نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها که این برنامه درباره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی است و همکارم فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب بخیر، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. بر اساس قانون انتخابات مجلس جمعه 3 اسفند ماه آخرین فرصت برای اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده مجلس 8 بود. هنوز آمار نهایی و رسمی تمام کسانی که صلاحیت داوطلبی نمایندگی در مجلس آینده را احراز کردند اعلام نشده است. گزارش های رسانه های جمهوری اسلامی اما حکایت از آن دارند که شورای نگهبان قانون اساسی در 2 هفته گذشته صلاحیت بیش از 1000 نفر از کسانی را که از سوی هیئت های اجرایی و نظارت رد شده بود بار دیگر تأیید کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 2 اسفند طی 3 مرحله صلاحیت 813 نفر از داوطلبان که قبلا صلاحیتشان از سوی هیئت‌های اجرایی یا هیئت‌های نظارت استانی تأیید نشده یا احراز نشده بود را تأیید و به وزارت کشور ارسال کرده است. ظاهراً تأیید صلاحیت شمار بیش از انتظار رد صلاحیت شدگان بسیاری را غافلگیر کرده است. آنچنان که برخی ناظران سیاست انتخاباتی جناح حاکم بر دولت را رد صلاحیت‌های هدفمند و تأیید صلاحیت‌های هوشمند می‌خوانند و این تأیید صلاحیت‌ها را به عنوان برنامه‌ای از پیش طراحی شده ارزیابی می‌کنند، در حالی که برخی دلیل این تأیید صلاحیت‌ها را فشارهای افکار عمومی در ایران و دنیا بر شورای نگهبان و یا رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی به این شورا ارزیابی می‌کنند. انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی روز جمعه 24 اسفند ماه برگزار می شود. برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا را بار دیگر به بررسی دلایل رد و تأیید دوباره صلاحیت های داوطلبان نمایندگی دوره 8 مجلس شورای اسلامی اختصاص داده ایم. مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر صادق زیباطلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران و سراج الدین میردامادی معاون اداره کل انتخابات وزارت کشور در دوره‌های پیشین انتخابات در حال حاضر در پاریس هستند. گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای میردامادی آغاز می‌کنیم که آیا این تأیید صلاحیت‌های دوباره در این سطح در دوره‌های پیشین هم معمول بوده و یا نه این رفتار شورای نگهبان در این دوره ویژگی‌های خودش رو داره. آقای میردامادی بفرمایید.
این البته قبلا هم سابقه داشته، یعنی در دوره‌های مختلف مقداری بستگی به شرایط و روح حاکم بر دستگاه اجرایی که در واقع شکل دهنده هیئت‌های اجرایی یعنی اولین مرحله بررسی کننده صلاحیت ها هستند و نوع در واقع تمایل و گرایش سیاسی حاکم بر اون هیئت‌های اجرایی اینها متفاوت بوده، ولی این در گذشته هم سابقه داشته. اما در این دوره من فکر میکنم که این شکل کار به صورت اتفاقی و حادثه‌ای نبوده، یعنی یک هماهنگی و برنامه‌ریزی در پس پرده وجود داشته که در واقع چون به دلیل اینکه اینا هیئت‌های اجرایی و نظارت در این دوره همسو و هم جهت سیاسی هستند، در واقع بنای کار بر این بود که هیئت‌های اجرایی به صورت گسترده رد صلاحیت بکنن و بعد هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان هم بخشی از اون رد صلاحیت شده‌ها رو برگردونن. اما نکته که اینجا میشه بهش اشاره کرد اینه که در میان این آمار بالایی که در خصوص رد صلاحیت شدگان که توسط هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان برگردونده شدن که آمار بالغ بر 800 نفر داده میشه، در میان این 800 تا به زور 40-50 تا نیروی سیاسی شاخص در واقع نزدیک به جریانات اصلاح طلب و نیروهای منتقد رو میشه پیدا کرد. آمار از نظر کمی بالاست در خصوص تایید شدگان کسانی که قبلا رد صلاحیت شدن، اما از نظر کیفی تعداد بسیار پایین هستش. نکته دوم این که در بررسی صلاحیت ها در واقع نوعی نگاه و یا تعلق سیاسی بر نگاه حقوقی و فقهی حقوقدانا و فقهای شورای نگهبان حاکم بوده و هست، که از این در واقع به نوعی رد صلاحیت هوشمند یاد میشه. یعنی در بررسی صلاحیت ها نوعی نگاه به در واقع شکل گیری اکثریت اقلیت در مجلس آینده وجود داره.
تأیید صلاحیت شماره کمی از چهرهای شاخص اصلاح طلبان دلیلش این هست که این چهرهای شاخص کمتر داوطلب شده بودن، یا اینکه نه داوطلبین زیاد هستن بلکه شورای نگهبان از میان این چهرها کمتری رو تأیید صلاحیت کرده؟
نه، تعدادشون زیاده. همونطور که خود آقای موسوی لادی هم اعلام کردن، هنوز یک چهارم کسانی که رد صلاحیت شدن، حتی اگر اینهایی که اسامیشون اعلام میشه به عنوان کسایی که تایید شدن در شورای نگهبان رو هم ملاک قرار بدیم، هنوز یک چهارم اون افرادی که ثبت نام کردن از اصلاح طلبا توسط شورای نگهبان تایید شدن.
آقای دکتر زیبا کلام، میشه این گفته‌های آقای میردامادی رو به نحوی تایید کنین که واقعا یک به اصطلاح انتخاب هوشمند در این مقطع در حال اجرا هست، یا اینکه نه این روالی است که میشد پیش بینی کرد؟
من فکر میکنم که کم و بیش همون چیزی که در انتخابات در گذشته هم اتفاق افتاده این بار هم اتفاق افتاد. منتهی مراتب چیزی که مال این دفعه رو یک مقداری تغییر داد از دفعات گذشته این بودش که در انتخابات گذشته شورای نگهبان بود که میامد و قربال سیاسی میکرد، یعنی گزینش سیاسی میکرد تحت عنوان نظارت استصوابی. این بار خود قوه مجریه، خود وزارت کشور، خود هیئت‌های اجرایی اومدن و تایید صلاحیت یا رد صلاحیت‌ها رو خودشون انجام دادن. خود قوه مجریه، خود وزارت کشور اومد این کار انجام داد و جدا از این که گفت کی لیسانس داره، کی فوق لیسانس داره، اومد گفت کی به ولایت فقیه اعتقاد داره، کی کم داره، کی زیاد داره، کی به نظام اعتقاد داره نداره، و بعدم اینو به زمخترین و بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن انجام داد. یعنی قوه مجریه اومد هر کسی رو که یه مقداری شک داشت گفت پس چون نتونست احراز بکنه برای ما احراز نشده، خب ما اینو رد صلاحیت میکنیم. مثل اینکه مثلا یه پرونده‌ای رو بیارن شما قاضی باشین، اتهامش سرقت باشه، شما بگید چون ما ادله کافی نتونستیم پیدا کنیم که این سرقت نکرده، فرض رو بر این میذاریم که پس سرقت کرده. یعنی وزارت کشور اومد یه کار اینجوری فی الواقع انجام داد، گفت با چون نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا این فرد به اندازه کافی به ولایت فقیه اعتقاد داره یا نداره، میایم میگیم نداره تا عکسش مثلا ثابت بشه، اون بره ثابت کنه که داره فی الواقع، و شورای نگهبان مجبور شدش که هیچ مقدار زیادی از اینا رو درست بکنه. این برنامه ریزی شده نبود به نظر من، و طبیعی هستش که بخشی از قوه مجریه، بخشی از دولت آقای احمدی نژاد خب به مراتب تندتر، رادیکالتر از حتی شورای نگهبان هستند.
البته دبیر شورای نگهبان بود که مسئله براءت رو رد کرد و گفت که اصل براءت ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.
بله، البته شورای نگهبان هم ما میدونیم که جمع یک دستی نیستن. آیت الله جنتی خب خیلی مواضع تندتری دارن و به دولت نزدیکتر هستن، ولی حضرات دیگری که اونجا هستن، حقوقدانان شورای نگهبان، اینها آدمای معقول، معتدل، میانه‌روی هستن و بسیار دقت میکنن که یه وقت حق و ناحقی فی الواقع مخدوش نشه و حقوق کسی واقعا تضییع نشه.
آقای زعیم، جناح‌های حکومتی هفته است که بر سر تایید و یا رد صلاحیت نامزدها با همدیگه کلنجار میرن، در حالی که منتقدان و مخالفان حکومت مطرح میکنن که همین دو جناح علاقه ای به اجازه دادن منتقدان حکومتی برای دخالت در سرنوشت انتخابات نشون ندادن. پرسش من این است که به عنوان بخشی از گروهی که از دخالت در انتخابات و سرنوشت سیاسی کنار بوده اید، درباره این اختلاف نظرها چه نظری دارید؟
از دیدگاه من این جریان رد صلاحیت ها کاملا برنامه ریخته شده و هدفدار بوده. برای من هدف این بوده که در مجلس آینده جناح حاکم که دولت هم از اون جناح هست یک اکثریت دست کم دو سوم برخوردار باشه و کسانی باشن که کاملا تابع باشن و پیشینه سیاسی و رسانه‌ای و عقیده ابراز شده نداشته باشن. بنابراین اومدن رد صلاحیت گسترده کردن تا کسانی که ممکن بود از جناح‌هایی باشن که در این مسیر نباشن و یا چهره‌هایی باشن که از خودشون ابراز وجود اظهار عقیده میکنن و رسانه باشن، از اینا حذف بشن. ولی این کار رو کردن. در ضمن شورای نگهبان که همیشه مورد خطاب همه منتقدان بود و میگفتن که رد صلاحیت‌های غیر ضروری میکنه، این بار فرصت پیدا کرد که موقعیت خودش رو ترتیب بکنه، به اینو برگرد. دلیل نمیشم این بود که مخالفت‌هایی که از درون حاکمیت، جناح‌های دیگه که محروم شده بودن و کنار گذاشته بودن، بیرون آمد و رسانه شد، خیلی بیشتر از این بود که من تصور میکنم جناح حاکم انتظار داشت. و در ضمن مخالفت‌هایی که از بیرون از کشور و بیرون از حاکمیت بود و افکار عمومی که بسیج شد برای انتقاد از این رد صلاحیت‌ها، باعث شد که شورای نگهبان فرصتی پیدا بکنه و این مقداری از اینا رو برگردونه. توجه کنید حتی یک چهره شناخته شده رسانه‌ای که مردم ازش شناخت داشته باشن احتمالاً توش نیست. چرا؟ برای اینکه این جناح حاکم که دولت نمایندشه میخوان در مجلس آینده لایحه‌ای ببرن و تصویب کنن که نمیخوان اینها توسط حتی شورای نگهبان رد بشه، بنابراین اون دو سوم اکثریت رو میخوان و با کمال هوشمندی به برنامه این کار کردن. من تصور میکنم که اگر امروز مصدق زنده بود حتی میتونست نام دو سوم نمایندگان آینده مجلس هشتم رو توی پاکت دربسته بنویسه و تقدیم مقامات بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میردامادی، در هر حال این تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان ظاهراً تا حدودی به اصلاح طلبان کمک کرده سر رفتن یا نرفتن در انتخابات، یعنی زمینه رو فراهم کرده که خیلی خوب خوب حالا که تایید صلاحیت شد مسئله نرفتن و شرکت نکردن در انتخابات دیگه مطرح نیست. آیا واقعا میشه مطمئن بود و الان گفت که اصلاح طلبان در هر حال مردم رو به پای صندوق‌های رای فرا خواهند خواند؟
در پاسخ به این سوال در واقع باید به دو نکته اشاره کنیم. اول نکته این که در تصمیم گیری هایی که صورت میگیره که من عرض کردم هوشمند بود و طبق یک هماهنگی صورت گرفت، حاکمیت سعی میکنه که رقابت رو بکشونه به درون جناح اصولگرا و با توجه به واقعیتی که البته وجود داره در درون خود اصولگراها هم اختلاف وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی زیاده، این سردی فضای انتخابات رو سعی کنه با رقابتی کردن در درون جبهه اصولگراها این سردی رو جبران کنه و مردم رو بتونه بکشه پای صندوق‌های رأی تا بتونه یک انتخابات رقابتی و خوبی رو داشته باشه. نکته دیگه این که در واقع کاری که شورای نگهبان و اصولگراها انجام دادن و با خط روزنامه کیهان و بعضی اظهاراتی که در گوش و کنار هم گفته میشه میشه این رو تایید کرد، یه خط‌کشی جدیدی بود که در میان خود اصلاح طلبا ایجاد کردن از تندرو و میانه رو و سعی کردن نیروهای وابسته به جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب رو و شرکت کنندگان در تأسیس مجلس ششم رو به عنوان تندروها قلمداد کنند که روزنامه کیهان نوشته بود مجلس ششم همخوان و همخون انقلاب نبوده و این مجلس نه اصلاح طلب نبوده بلکه برانداز بوده. کلیه نیروهای سیاسی اصلاح طلبی که با سیادت و قیمومیت سیاسی رهبر کنونی در واقع سر سازگاری چندانی نداشتن رو سعی میکنن در این رد صلاحیت ها کنار بگذارن و یه تعدادی از نیروهایی که در واقع با قیمومیت سیاسی رهبری سر آشتی و سازش دارن مثل آقای کواکبیان، اصغرزاده و نیروهای نزدیک تا حدودی به اعتماد ملی، اینها رو به عنوان سمبل و نماد نیروهای اصلاح طلب معرفی کنن و اینها رو وارد عرصه رقابت کنن با تاییدشون که همینطور که اخباری که میشنویم هم این رو تایید میکنه. من فکر میکنم حضور این افراد در واقع هرچند یه حداقل هایی است که این حداقل ها نمیتونه اون دیدگاه های اصلاح طلبا رو تأمین بکنه، اما طبعا با همین حداقل ها هم اصلاح طلبا به میدون خواهند آمد و در تهران و در شهرستان هایی که امکان رقابت دارند لیست خواهند داد. همونطور که عرض کردم و آقای موسوی لاری هم فرمودند، این در واقع یک چهارم نیروهایی است که میتونست وارد عرصه رقابت بشه، ولی در این حال به همین حداقل هم باید اکتفا کرد و در این عرصه وارد شد. من فکر میکنم که با همین تعدادی که هست در تهران میتونن یک لیست 30 نفره رو ببندن، هرچند این لیست 30 نفره لیستی نیستش که نیروهای ارشد، نیروهای شاخص و رأی بیار اصلاح طلبا باشه، ولی در این حال به هر حال نیروهایی هستن که میشهشون تکیه کرد. شاید در شهرستان ها و در شهرهای کوچک هم نیروهای مستقل تر، فهیم تر و پیشروتری رو هم بشه پیدا کرد از میان کسایی که رد صلاحیت شدن و در این رقابت شرکت کرد و حضور داشت.
آقای دکتر زیباکلام، اگر بخوایم نگاه کوتاهی به جناح‌بندی های میون به اصطلاح اصولگرایان داشته باشیم، گروه های شاخص و تعیین کننده این جناح کدام هستند و چه اختلافی اصلا با هم دارند؟ چرا با هم در رقابت هستند؟
من میخوام از این سوال شما یه مقداری بهره برداری بکنم، مصادره به مطلوب بکنم و سوال شما رو انگیزه قرار بدم برای پاسخ دادن به برخی از مطالبی که آقای زعیم و تا حدودی آقای میردامادی مطرح کردن. ببینید، این عزیزان بر این باور هستند که یک برنامه بسیار هوشمندانه از سوی حاکمیت یا از سوی اصولگرایان اینها طراحی شده بوده که وزارت کشور تو اینجوری رد صلاحیت بکن، بعد شورای نگهبان تو بیا اینجوری اینا رو دو مرتبه برشون گردون، تایید صلاحیت بکن، هم اعتبارت بره بالا، هم مردم فکر کنن که مثلا این انتخابات واقعیه. در این حال ما رادیکالا و تندروهای اصلاح طلب رو هم نمیذاریم وارد بشه. والا من آجان این فکر نمی کنم اینجوری بوده باشه که اینقدر قشنگ مثلا در کشور ما اینقدر قشنگ بشه اینا رو برنامه ریزی کرد و اینها. و بالاترین دلیلی که دارم سوالی هستش که آقای در نگاه مطرح کردن، و اینکه اگه اینا میتونستن قشنگ شسته رفته برنامه ریزی بکنن، خب ساده ترش این بودش که بیان یه برنامه ریزی بکنن که اساساً به قول شما چنان حاکمیت اصولگرایان با یه برنامه یک دست وارد انتخابات بشن. شما فقط نگاه کنید ببینید که چه تفرقه‌ای در میان اصولگرایان وجود داره. شما ببینید افراد مختلف، نام‌های مختلف، جبهه متحد، شورای متحد،
من وسط کلامتون میام. اینا من پاسخش دادم به دلیل اینکه میخوان سردی فضای انتخابات رو با رقابتی کردن نمایشی در درون جبهه خودشون میخوان این رو جبران کنن.
اصلا نمایشی نیستش. واقعیت، یعنی اختلافی که بسیاری از اصولگرایان با هم دیگه دارن، اختلافی که بدنه اصولگرایان با آقای احمدی نژاد دارن، شما چرا میگید این دکور نمایش فیلم؟ یعنی شما انتخابات شورای شهر رو هم که اونجوری اختلاف افتاد بین آقای احمدی نژاد و ما بقیه اصولگرایان، شما اونا رو هم مثلا، خب اگه اینجوری باشه ما میتونیم بگیم که مثلا اختلافی هم که بین آقای اوباما و خانم کلینتون هست یا بین آقای جورج مکن و دیگران هست، اینا مثلا همه فیلمه، میخوان مردم رو چیز بکنن. نه، اینا فیلم نیستش، واقعیتیه.
نه آقای زیباکلام، من فکر نمی‌کنم این جهت نمایشی باشه، از این جهت که در واقع نیروهای سیاسی که قیمومیت سیاسی در واقع فصل الخطاب بودن نظر رهبری رو میپذیرند، اینها در واقع اون کلیت رو پذیرفتن و اینها میتونن از فیلتر رد بشن، بقیه افراد نمیتونن.
آقا همه میگن ما رهبری رو میپذیریم. فرضون مگه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگه ما رهبری رو قبول نداریم؟ مگه چه مشارکت، مگه همون نمایندگانی که در مجلس شما متحصن شدن، مگه اونا میگن ما رهبری رو قبول نداریم؟ همه میگن ما رهبری رو قبول داریم، همه میگن ما انقلاب
در چارچوب قانون
میگن،
میگن در چارچوب قانون طبق اون 11 بندی که قانون احسا کرده ما قبول داریم و فراتر از اون قبول نداریم.
حالا خب پس قبول دارن، یعنی در چارچوب قانون اساسی رهبری رو قبول دارن. نه ببینید آقای زعیم، هیچ تردیدی
بکنید من این اختلافات در اون اصولگراها، آقای میردامادی بودن، آقای دکتر زیباکلام، آقای میردامادی به شما جواب میدادن.
من این جریان انتخابات امسال رو مجلس هشتم کاملا هدفمند میبینم و اینکه مثلا برنامه بوده که شورای نگهبان رو تلطیف بکنن، این حرفا این فرع به اصل. اصل اینه که اینجوری که ما میبینیم که این برنامه است که مجلس هشتم کاملا در راستای سیاست‌های جناح نظامیگرای حاکم باشه. حالا من نمیدونم، من به این دستبندی‌ها و جناح‌بندی‌های در اون حاکمیت زیاد وارد نیستم، اسمشون هم بلد نیستم، ولی اون چیزی که من می‌بینم جناح نظامیگرای حاکم بر قوه اجراییه میخواد مجلس در راستای سیاست‌های اون باشه. بنابراین اولین هدفشون اینه که دو سوم اکثریت تو مجلس داشته باشن که اگر شورای نگهبان لایحه‌ای که میخوان بیارن و مطرح بکنن و تصویب بکنن، شورای نگهبان به هر دلیلی رد کرد، چون حتی با شورای نگهبان هم اینها هماهنگی ندارن به جز یکیشون، اینها بتونن با اون دو سوم رأی اکثریت رأی اونو خونسا بکنن. بنابراین هدف کنترل مجلسه. حالا اگه شما لایحه میارید به مجلس و میخواید تصویب بشه حتما، من به کیفیت لایحه کاری ندارم، اگر اشخاصی، حالا از اصلاح طلبا که به هر حال مطرح ترین شخصیت ها رو در درونشون دارن، ایده‌ای باشن که اینها شخصیت های شناخته شده باشن، رسانه‌ای باشن، صداشون رو بلد باشن چجوری برسونن و اینها براشون مزاحمته، البته رأیشون رو میارن، اینا مزاحمته. علت اینکه این رد صلاحیت فعلی کردن به خاطر این نبود که کسانی رو حذف کنن، ولی این بود که مطمئن بشن اون کسانی رو که میخوان وارد میکنن. بعدن خب کسایی که نمیخواستن باشه مسلما جناحایی بودن که در این خطی که من تعریف کردم نیستم. حالا به علت مخالفت‌های زیادی که از جناحای بیرون از این جناح حاکم شد، از جمله اصلاح طلبان و دیگران، مخالفت هایی که از بیرون از مرزها منعکس شد و افکار عمومی که بسیط شد علیه این روش به اصطلاح خودکامه، باعث شد که شورای نگهبان فرصت پیدا بکنه که تعداد زیادتری رو برگردونه و تو اونها من شگفت‌زده خواهم شد که شخصیت های مهم مخالف این روند کنونی تایید صلاحیت شده باشن یا اگرم شده باشن رأی بیارن.
باز هم یک سوال باز میمونه و اون این که میشه از انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان یک انتخابات آزاد با معیارهای شناخته شده بین المللی اسم برد؟ آقای زیبا کلام،
من فقط یک نکته رو در پاسخ آقای زعیم بگم. آقای زعیم گفتن که من شگفت زده خواهم شد اگر که ببینم که چهره های شاخص اصلاح طلب یا منتقد حاکمیت تایید صلاحیت شده باشن و اگرم تایید صلاحیت شده باشن بتونن رأی بیارن. من متوجه نشدم که خب اگه نتونن رأی بیارن که دیگه این که دیگه به قول ایشون مشکل حاکمیت نیست. این یک نکته. اما در خصوص پاسخ جناب علی آقای زرنگار، نه، واقعیت مطلب این هستش که ما بایستی انتخابات مجلس هشتم رو و اساسا انتخاباتی که در ایران صورت میگیره رو در چارچوب خود ایران ارزیابی بکنیم، یعنی نسبت به گذشته ایران، نسبت به قبل از انقلاب و اینها. اگر ما انتخابات ایران رو خواسته باشیم فرضاً با انتخابات در هند یا در ژاپن یا در ترکیه یا در فرانسه یا در آمریکا، نه، به هیچ وجه انتخابات ما رو نمیشه انتخابات دموکراتیک به حساب آورد. اساساً اولین خشت دموکراسی رو این قرار میگیره که انسان‌ها، افراد جامعه، اعضای جامعه، هر کسی که دلشون بخواد میتونن انتخاب بکنن به عنوان نماینده خودشون و هیچ دستگاهی، هیچ نهادی نمیتونه بیاد بگه که حسن و حسین و تقی و نقی صلاحیت ندارن انتخاب بشن و مردم اگر شما میخواید انتخاب بکنید فرامرز و حسین و عباس مثلا فقط میتونید به اینا بیاد. اصلا نقض اولین اصل بنیادین دموکراسی هستش.
آقای میردامادی،
منم فکر میکنم که در واقع انتخاباتی که برگزار خواهد شد با یک انتخابات آزاد و رقابتی فاصله زیادی داره به دلایل متعدد که آقای دکتر زیبا کلام هم اشاره کردن و از جمله مهمترین دلیل این که در واقع هم در قوانین موجود معیارهای عینی وجود نداره، معیارهای ذهنی وجود داره و هم علاوه بر این معیارهای ذهنی و مبهم و کلی، در واقع کسایی که قانون در اختیارشون هست، یعنی شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی که تصمیم گیر هستن، هم باز برداشت‌های مزیق از این قانون مبهم دارن، نه برداشت‌های موسع در واقع به نفع حقوق شهروندان، که این خودش، این دوتا خودش مزید بر علت میشه که در واقع حقوق شهروندی نقض میشه و فاصله زیادی با یه انتخابات آزاد و رقابتی است. اما در این حال با تمام این مشکلاتی که وجود داره، اگر عملکرد مجریان و ناظرین در انتخابات به گونه ای باشه که فضا رو تا حدی باز بگذارن، میشه درصدی از انتخابات آزاد و رقابتی رو شاهد بود. این هم باز بستگی به اون اندیشه حاکم بر مجریان و ناظرین داره که از افرادی که فعلا دستن در کار هستن بعید به نظر میرسه که همچین اندیشه‌ای و همچین نگاهی رو به مقوله انتخابات داشته باشن.
آقای زعیم؟
بله، من در طی 50 سال گذشته تا حالا یک انتخابات آزاد که با استانداردهای بین‌المللی و اون چه که اصول دموکراسی که حالا در هر درجه ای کشورهای دیگه قبول دارن در ایران انجام شده باشه، این انتخابات مجلس هشتم فاصلهش با اون هم بسیار بیشتره. ببینید، پاسخ آقای زیبا کلام، ما بیایم اینو در چارچوب خود شرایط ایران بسنجیم. شرایط ایران اینه که قانون اساسی است و ما باید الزام به اون داشته باشیم، لااقل تحت این قانون اساسی کارمون انجام بدیم، انتخاباتمون انجام بدیم. این قانون اساسی اصل 23 میگه تفتیش عقاید ممنوعه، اصل 24 آزادی بیان و مطبوعات داده، اصل 26 فعالیت حزب و سازمان های سیاسی و صنفی رو داده، اصل 27 تشکیل اجتماعات راهپیمایی رو داده. شما به من بگید انتخابات در کدام کشور میتونه بدون آزادی بیان، بدون رسانه ها، بدون گرد همایی و بدون فعالیت حزب‌ها اصلا حتی نزدیک هم به چیزی مانند انتخابات آزاد یا حتی نیمه آزاد باشه؟
به به پایان برنامه امشب رسیده ایم. با سپاس از مهمانان این برنامه، آقایان سراج الدین میردامادی، کوروش زعیم و صادق زیباکلام، و با سپاس از شما که با ما بودید.